بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در أصول در رابطه با صحیح و اعم بود و ادله اعمی ها رو بیان می کردیم. اعمی ها که قائلند الفاظ عبادات وضع شده اند برای اعم از صحیح و فاسد، ادله برای مدعای خودشون استدلال کردند. یکی از دلائلشون این روایت بود که دع الصلات ایام اقرائک، در موقع حیض خانومها باید نماز رو کنار بگذارن. دع الصلات، کنار بگذارید نماز رو در ایام حیض. خب این نمازی که در ایام حیض نهی شده، این چه صلاتیه؟ نماز نباید بخونه، خارج که نمیتونه نماز بخونه، نماز صحیح که نمیتونه انجام بده. پس این صلات در صلات فاسده استعمال شده. ما سؤالمون اینه، این استدلال بود که قبلا ذکر شد مفصلا. حالا اشکال این است که آیا مقصود از صلات، صلات صحیح است یا صلات فاسده است؟ دع الصلات ایام اقرائک، در زمان حیض نماز رو کنار بگذارید. ما سوال میکنیم نماز بدون رکوع رو میشه واجب کنار بگذاریم؟ یک کسی نماز بدون رکوع میخونه، آیا زن حائض نماز بدون رکوع رو واجب کنار بگذاره یا نه؟ مسئلتون از شما سوال میکنه، زن حائض نماز بدون رکوع میتونه بخونه یا نه؟ بله. چرا؟ نماز بدون رکوع نماز بدون سجدتین میتونه بخونه یا نه؟ زن حائض میخواد یه نماز بدون سجدتین بخونه، میتونه بخونه یا نه؟ بله. چون نماز بدون سجدتین نماز نیست و ذکر خداست، اشکالی نداره. آیا نماز بدون نیت میتونه بخونه یا نه؟ اصلا نیت نماز نمیکنه، میتونه بخونه یا نه؟ بله. چون نماز نیست، نماز بدون نیت نماز نیست، نماز بدون رکوع نماز نیست، نماز بدون سجدتین نماز نیست. خب پس بنابراین این زن حائض از چی نهی شده؟ از صلات فاسد نهی شده یا از صلات صحیح نهی شده؟ نهی شده که نماز صحیح کامل رو نخونه، و این ارشاد به این که نمیتونه بخونه، توان نداره. کسی که وضو نداره نمیتونه نماز بخونه، خب باید بره وضو بگیره نماز بخونه. زن حائض طهارت نداره، نمیتونه طهارت برای خودش تحصیل کنه، امکان تحصیل طهارت نداره، لذا نمیتونه نماز بخونه. این دع الصلات ایام اقرائک یعنی صلات صحیحه برای تو امکان ندارد، امکان نداره که شما نماز صحیح بتونی انجام بدی، چون حائض، یعنی که حائضه طهارت نداره. لا صلات الا به طهور، طهور در صلات لازمه، پس بنابراین شما برات امکان صلات وجود نداره. صلات صحیح نه صلات فاسد. صلات فاسد که برای ایشون امکان داره، زن حائض میتونه صلات فاسد بخونه، اون که امکان داره براش. صلات صحیحه که امکان نداره. پس دع الصلات یعنی دع الصلات صحیحه، صلات صحیحه برای شما امکان نداره و نباید انجام بدید. پس به نظر میرسه که این دلیل هم دلیل کافی نیست. باید ما اینطور معنا کنیم، بگیم صلاتی که ده صلات در روایت وارد شده صلات صحیح است، منتها صحیحه من غیر ناحیت الحیض. از نظر حیض از صلات صحیحه کاملهی که قطع نظر از حیض باشه شما انجام نباید بدید، باید کنار بگذارید. و این هم معناش اینه که نمیتونید انجام بدید، توانش رو ندارید. چرا؟ چون لا صلات الا به طهور، شما طهور ندارید چون و نمیتونی هم طهور. یه موقع آدم طهور نداره میتونه بره غسل بکنه نماز رو، میتونه بره وضو بگیره نماز بخونه، اما زن حائض نمیتونه این کارو بکنه، طهارت نمیتونه بر خودش تحصیل بکنه. چون نمیتونه تحصیل بکنه، توان این که نماز رو بخونه انجام نده، توانش رو نداره که صلات صحیحه رو انجام بده. به نظر ما این دلیل هم دلالت بر مدعای اعمی نمی کنه، بلکه بر مدعای صحیحی بهتر دلالت داره. و اصولا استعمال اعم از حقیقت و مجازه. ممکنه شما در یک جایی یک استعمالی رو در روایات پیدا کنید که در اونجا صلات فاسده مراد باشه و این میشه استعمال مجازی. ما در صفحه 326 این مسئله رو ذکر کردیم که بله اشکالی نداره که ممکنه شما، ما با شما مماشات داریم و هیچ مشکلی نداریم که یک استعمالی رو عرض کنم بر این که داشته باشیم که لفظ صلات در صلات فاسده هم استعمال شده باشه. بله، چون استعمال اهم از حقیقت و مجازه، یعنی استعمال مجازیه. فلو ان احدا صام نهاره، روایتی ممکنه باشه که کسی که تمام ایام روزه بگیره ولی ولایت اهل بیت نداشته باشه این ارزش نداره. خب این نمازش چی بود؟ روزش چی بوده؟ درست بوده؟ درست نبوده؟ حالا ما وقتی دلائلی داشته باشیم و قرائنی داشته باشیم که مقصود صلات فاسده است، صوم فاسده، هیچ اشکالی نداره که استعمال بشه و استعمال اعم از حقیقت و مجازه. حرف ما چیه؟ حرف ما اینه، علما که بحث می کنند در بحث صحیح و عام میگن اگر لفظ صلات به صورت مطلق استعمال شد و هیچ قرینه‌ای نبود و ما نمیدونیم که مقصود صلات صحیح است یا مقصود صلات فاسده است، اطلاق لفظ صلات حمل بر صلات صحیح میشه. معصومین، قرآن، روایات اگر لفظ صلات رو به کار بردن و قرینه هم وجود نداشت، حمل بر چی میشه؟ صحیح میشه. اگه قرینه داشته باشه، خب ما تابع قرینه هستیم. ما نمیخوایم بگیم که لفظ صلات در فاسد استعمال نمیشود هیچگاه. اینو نمیخوایم، مدعای ما این نیست. مدعای ما اینه که اگر بدون قرینه استعمال بشه، معنای اصلی و حقیقیش صحیحه. صلات، اقیم الصلات یعنی صلات صحیحه. وقتی اسم نماز رو میارن یعنی نماز صحیح اگر مطلق باشه، اما اگر قرائنی وجود داشته باشه نه، هیچ اشکالی نداره. مثل همون فأخذ الناس بالأربع در اونجا و امثال اینها، ما از استعمال در فاسد باکی نداریم که بله گاهی لفظ صلات در فاسد هم ممکنه استعمال بشه. نکته دیگری که مطرح این است که آیا این عرض کنم بر این که روایاتی که آمدن شرایط صحت رو با شرایط قبول دوتا بیان کردن، این رو چه باید بکنیم؟ اونجا روایات در ابواب مقدمات عبادات رو اگر شما در وسائل ببینید، در اونجا دارد که عمل اینها قبول نمی شود، ان عملهم لا یقبل یا لا عمله، و تعبیرات اینها این طوری هست که بعضی از روایات دارد قبول نمی شود که بحث صحت رو مطرح نکرده. حالا اون رو باید در بحث جای خودش مطرح کرد که آیا ما این که میگیم اونها عملی رو انجام میدن، این اعمالشون به اعتقاد خودشون درسته و طبق اعتقاد خودشون عملشون صحیحه. صوم صام نهاره، تمام روزها داره روزه میگیره. خب این روزه برای خودش طبق اعتقاد خودش درسته، حالا ممکنه طبق اعتقاد شما درست نباشه. جزا یه بحثی است که وقتی که اینها اسم تو عرض کنم بر این که اعتقادشون رو عوض میکنن و شیعه میشوند، آیا اون اعمالی که در زمان گذشته انجام دادن باید قضا کنن، اعاده کنن؟ اینها در اونجا بحث هست که نه، عملشون چون طبق اعتقاد خودشون بوده این اعمالشون درسته و اعاده نداره. فقط زکات یه روایتی دارد که فقط زکات رو چون به غیر اهلش پرداخت کردن، این زکات رو دوباره بدن، ولی اعمالشون چون طبق اعتقاد خودشون درست بوده اون دیگه قضا نداره. حالا البته این مباحثی داره که در بحث خودش باید مفصل بحث بشه، ولی بالاخره این هم قابل بحثه که اعمال اونها ممکنه بگیم از نظر صحت مشکلی نداره، لذا میگید اعاده نداره، قضا هم نداره، ولی چون به اعتقاد خودشون درست بوده. اون صحیح با قبول فرق میکنه، قبول یه درجه بالاتریست و اینها. این و اصولا استعمال این الفاظ عبادات در فاسد به صورت مجاز رو ما قبول داریم، ولی اعتراض نداره، شیوع نداره. شیوع مال این است که لفظ صلات، لفظ حج، لفظ خمس، زکات و امثال این از عبادات هستند، اینها در صحیح استعمال میشن. البته ما در معاملاتش هم همینو میگیم، میگیم حتی بی اجاره، از کنم سبق و رمایه، مضاربه، تمام این عناوین شرعی معاملات هم وقتی استعمال میشن در لسان شارع، در روایات، همه حمل بر معنای صحیح باید بشه، چه در عبادات چه در معاملات. ولی خب علما خیلی بحث رو در عبادات بیشتر مطرح کردن. و نکته دیگر این است که بله، یک مرحوم عراقی در اینجا آمدن یه نکته ای رو بیان کردن و اون نکته این است که همون راجع به این قبولی و اینها، تقریب الاستدلال، فرمایش مرحوم عراقیه، ان الاربع اشارتون الى الصلات و غیرها و معلومون ان الصلات بل کل عبادتن بلا ولایتن باطلتون جزمه، نماز اونها باطله. خب این فرمایش ایشون و ایشون فرماید و توهم ان الولایه من شرائط القبول لصحه کلام ظاهری. ما در اینجا یه اشکالی داریم به مرحوم عراقی که ایشون می‌فرمایند بر این که ولایت از شرایط قبول نه صحت یک کلام ظاهری است و قبول نمی‌کنند و اینها می‌پرند به این، عرض کنم که این مسئله ما به نظر ما این به این شدت نیست. چرا؟ به جهت اینکه شما خب میگید که اقتدای به اونها جایزه. و وقتی روایات زیادی داریم ما، اخبار کثیره‌ای داریم بر جواز اقتداء به اهل تسنن در مقام تقیه، اگر واقعا نمازشون باطله، خب اقتداء به اونها چرا درسته؟ چرا این همه روایت داریم که به اونها اقتداء بکنیم؟ جواز اقتداء به اونها با توجه به اینکه نماز باطله، به نماز باطل اقتداء کردن و اکتفا کردن به اون نماز، یعنی اون نماز شما درست باشه. شما الان میرید مکه، مدینه و اونها نماز میخونن و به اونها اقتدا میکنید، آیا اعاده و قضا لازمه یا لازم نیست؟ البته اختلافیه، ولی خب اون دسته از علمایی که میگن نه، همون نماز درسته و طبق روایات هم داریم که حتی ثوابش چقدر زیاده که به اونها اقتدا کنید و نماز بخونید با اونها. ظاهر روایات این است که این نمازها درسته، پس اینها ممکنه بگیم مرحله صحت رو داره و الا جواز اقتدا معنا نداشت. و از این جواز اقتدا که روایات کثیره داله بر این مطلبه، ما استفاده میکنیم که اونها نمازشون صحیحه. حالا ممکنه مراتب قبول رو نداشته باشه، ولی از نظر صحت مشکلی نداره، به اعتقاد خودشون صحیحه و ما هم چون طبق اعتقاد خودشون صحیحه میتونیم بهشون اقتدا کنیم در مواقع تقیه، و یا در حالا بعضی ها که میگن اصلا تقیه مداراتی، یعنی مثل مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف میفرماد حتی تقیه معمولی هم لازم نیست، هیچ تقیه هم نیست، شما میتونید تو منزل نماز بخونید، میتونید بیایید در مسجد الحرام به اونها اقتدا کنید. مرحوم امام میفرماد بیایید اونجا اقتدا کنید، نمازتون هم درسته و هیچ اشکالی هم نداره و به همون هم اکتفا کنید، نمیخواد برید قضا کنید، اعاده کنید. خب حالا البته اختلاف هست در اینجا، تقیه مداراتی رو قبول دارن یا بعضی ها قبول ندارن، ولی در کل این کاشف از این است که یک عمل اینها حالا طبق اعتقاد خودشون یه صحتی داره که ما میتونیم اقتداء اینها بکنیم. و اینجا کسی که نمازش باطله که نمیشه بهش اقتداء کرد، حالا یه کسی داره نماز باطل میکنه، ما چجوری میتونیم به اون اقتداء بکنیم؟ به هیچ عنوان نمیتونیم به اون اقتداء بکنیم، ولی این همه روایت وارد شده که به اونها اقتدا بکنیم. این کاشف از یک مرحله از صحت رو داره که این دستورات وارد شده. حالا ولو مصالحی هست یا هرچی، بالاخره اینها کاشف از صحت، یه مرتبه از صحت هست که وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.